قوم پیدا میشه، یه قوم میگه تحتیل، یه قوم میگه تحتیل نیست. ما اونجا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 73، یک شنبه 20 بهمن ماه 92.
فردا تعطیله و پس فردا هم تعطیل هست و چهارشنبه هم تعطیل، پنجشنبه جمعه که خودش تعطیل، انشاءالله شنبه خدمت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث اسرار صلات به حقیقت نماز داشتیم میپرداختیم و مؤلفه های این حقیقت نماز، گفتیم 4 مؤلفه داره. مؤلفه اول توجه وجودی، مؤلفه دوم مواجهه وجودی، مؤلفه سوم تکلم وجودی، مؤلفه چهارم اظهار بندگی. اینجا بودیم، مؤلفه چهارم داشتیم توضیح میدادیم. در مؤلفه چهارم گفتیم خوبه که از بحث عبد تکوینی شروع کنیم، سپس برسیم به عبد سلوکی، عبد وجودی و عبد سلوکی. اول عبد وجودی و تکوینی رو داشتیم مطرح میکردیم. دیروز توضیح دادم حقیقت همه موجودات ممکنه حقیقت بندگی است، هویت بندگی دارن، این فقرن به تعبیر بعضیا، این نسبت شریفه از هیچ کس به اصطلاح خالی نیست، هیچ کس از این نسبت شریفه خالی نیست. این توضیح رو بعضیم عنوان نسبت شریفه میدن، واقعا یک نسبت حقیقی که ما داریم همین است و تمام حقیقت ماست، این فقریم به حق و این نسبت شریفه رو داریم. که دیروزم عرض کردم که حتی تعبیری که در روایات اومده، همه نسبت ها در روز قیامت فلا انصاب و اینها همه نسبت ها برداشته میشه، اما جز یک نسبت، اون هم نسبت به خدا، نسبتی که با خدا، این نسبت شریفه که دقیقا همون حقیقت ماست، نحوه وجود ماست، این فقر به خدا. این فقر رو دیروز توضیح دادم، تقریبا سعی کردم یه جور که به ذهنیت تبدیل بشه، یک تصویر درست بشه، که اگه بخوام بگم اینجوری میشه، حقیقت فقری که فقر تمام شؤوناتش رو پر میکنه، یعنی باید بگیم ذاتن فقیر، صفتن فقیر، فعلن فقیر، دقت میکنیم در همه شؤونات میشه فقر، که اگر کسی این حقیقت رو بخواد بیافت به همه توحیدها دست یافته. اگه حقیقت رو به معنی حقیقیش بیابه، هم توحید عملیش درست میشه، هم توحید صفاتیش درست میشه، هم توحید ذاتیش اگه به اصلش رو بیابه. حالا خواستم از اول بگم ما اینی که میگیم در واقع فقر در تمام شؤوناتش فقیره، نه از یک جهت مثلا به حسب ذات فرق ندارد، اما به لحاظ صفت فرق داره، یا به لحاظ نمیدونم فعل فرق داره، نه در تمام شؤوناتش، یعنی اصل وجودش فقیر، ذاتش فقیر، صفاتش عین فقر، و در فعلش هم نیازمند فقر در تمام شؤونات، دقت میکنه. اینو متعبیر میکنیم به اون فقر وجودی. پس این توضیحی است که میدن. لذا از این دیروز هم عرض کردم میخوام یه تأکیدی باز بشه، یه مطلب اضافه باید بگم تأکید بشه برسم بحث بعدی. لذا گفتیم هر چه که هست زیر سر همین نسبت شهودی اگر صورت میگیره زیر سر اینه، نمیدونم خیلی از توضیحاتی که دیروز دارم گفتیم زیر سر همین، این که در حدیث آمده من عرف نفسه فقط عرف ربه، یکی از تفسیرهای عالیش همینه، هر کس حقیقت خود را یافت خدا را یافت، هر کس حقیقت فقری خود را یافت اول خدا را یافت، اول خدا را یافت، نه تا یعنی مثلا اول خدا را یافت. هر وقت حقیقت فقری خود را، هر کی من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی خدا را یافت، درسته؟ این یعنی همون است که علامه طباطبایی نوعاً در رسالت الولایه المیزان جاهای متعدد از همین استفاده کرده و بعد گفته این عکس نقیض، اگه اشتباه نکنم ولو تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، لا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، خداوند سبحان میگه نباشید، خدا رو فراموش، خودتون رو فراموش کردید، همچه تعبیری که میکنه، حقیقت اصلیش اینه. یعنی به تعبیری حقیقت اصلیش اینه که این فقره، وقتی این فقر شد تا بخواد حقیقت فقری خود رو ببینه، حقیقت فقری همیشه فلش به سمت دیگریه. یعنی تا بخواد ببینه فقیر خدا، فقر نسبت به خدا، یعنی خدا باید باشه تا این باشه، اینجوری. یعنی هستی حق رو میفهمه، یافت حق رو میاد. این شهودی گفتیم علامه طباطبایی از این حدیث استفاده کرده و این تفسیر رو داره و تأکید کرده ما باید به این معرفت نفس دست پیدا کنیم، با توضیحی که داره در جای خودش که دیگه احتیاج الان نداره. پس این بحث فقر وجود. حالا سوال شما که میگید چنین هست، یعنی همه ما عین فقریم، پس چرا این فقر برای ما واضح نیست؟ که الان آهسته آهسته میخوام زمینه رو فراهم کنم برای بحث بعدی که بریم توی عبد سلوکی. بعد از عبد وجودی میخوام زمینه رو آماده کنم برم تو عبد سلوکی. الان اینها زمینه های بحث ماست. چیه؟ خب چه چیزی باعث شده که حالا که میگید سراسر فقره، چطور فقر برای ما آشکار نیست؟ چطور آشکار نیست؟ دیروز گفتیم اگر حال انقطاع دست بده، حالا چه فطری نمیدونم چه چی، این موقع میشه. این توضیح رو میدادیم یه آیسته چیزی اینجوری گفتیم بسیار خوب، ولی یعنی اولا اینجوری حال عادی نیست برای ما. چه میشه که اینجوری میشه؟ اصل حرف اینه، اون چی که موجب میشه این حقیقت فقری را نیابیم تعشقات و تعلقات و حجابها و تعیناته. یعنی دم به دم نفس این که انسان از حق به این سمت میاد، دم به دم در این مراتبی که طی میکنه، عوالمی که طی میکنه بیا اینجا، دم به دم بر حجابش افزوده میشه. وقتی از اون ناحیه الهی میاد در موطن به اصطلاح ملائکه مقرب و عقول و مفارقات، و اینجا میاد تو این موطن قرار میگیره، یک تعیان مثلا پیش میاد. البته میگم یک تعیان، هزاران تعیانه، میخوام به طور کلی جمع کنم. یک تعیان میاد تو عالم مثال و مرحله برزخی، یک تعیان میاد تو عالم ماده، یک تعیان. یک تعیان میگم هر کدوم هزاران تعیان، دم به دم تعینات و تعشقات، تعلق به بدن میگیره، تعیان تبدیل میشه به این همه تعشقات. این همون چیزی است که میگن اون ناب و سره ارتباط وجودی با این مراحل اتوار استیدایی و استقراریه که طی میکنه رنگ میگیره، متعین میشه، حجابها پشت حجابها ایجاد میشه. دقت میکنید؟ حجاب پشت حجاب، که در متون دینی نگاه کنید صحبت حجاب نوری و ظلمانیه، یعنی حجابهای فراوان داره، گاهی 70,000 حجاب گفته شده. دقت میکنید؟ حجابها فراوان، حجابهایی که پیدا میشه، این حجابها، این حجابها که میاد، درست مثل این که بگید اون نور ارتباط و نسبت شریفه زیر خروارها خاک و گل قرار میگیره. چجوری قرار میگیره؟ اون حالت، این مراحلی که تیم دقیقا. خب این تعینات، تعشقات، تعشقات بسیار زیاد الان اینجا، چقدر تمایلات خاکی برای ما ایجاد شده. بحث نفس اماره رو اونایی که خوندن میدونن سر برام، تعشقات این همه به خود تعلق به بدن دیگه، نفس تعلق به بدن، این همه تعشقات خاکی آورده. این نفس اماره همین دیگه، حرص، طمع، نمیدونم استکبار، شهوت، غضب، خیلی چیزا، حالا ترس، این همه از همین تعشق تعلق به خاک پیدا شده. یعنی تا اینجا اومدیم این همه تعشقات، نفس ماده اینقدر تعشقات داره و تعلقات داره. خب این تعشقات ها حتی به تو عالم عقل، در عینی که این تعشقات نیست، تعشقات عقلی هست، یعنی باز هنوز اون سراح نمیتونه خودش رو باز نشون قد میکنه. وقتی تا این رو شما میگید، معناش این میشه یعنی ما یک نور اصیل حقیقی داریم زیر خروارها حجاب قرار داریم. اون حجابی که تو متون دینی آمده حجابهای نوری و ظلمانی. جالبه تو روایات در باب همین نماز نگاه کنید، میگن رسول الله که 7 تکبیر گفت 7 حجاب رو برداشت، 7 تکبیر 7 حجاب. انشاءالله من روایات معراج رو باید یه وقتی بیارم بخونم براتون، عنوان یک تتمه، نه اینجا. این بحث رو باید بکنیم تمام بشه. این تمام شد باید بحث ولایت رو و نسبتش رو با نماز بگیم، بعدش این بحث تتمه خاص رو که یعنی معراج، نماز رسول الله در معراج رو، اون توضیحاتی که تو روایات اومده بررسی کنیم که تقریبا تکمیل بشه فضایی که ما داریم. حالا عرضم اینه، در اونجا اومده 7 بار رسول الله تکبیر گفت برای شروع در نماز و هر بار تکبیر اون حجابی بر از حجابا برطرف میشه، دقت میکنه. و در باز روایات نگاه کنید در باب تربت ابو عبدالله که کسی تربت ابو عبدالله بذاره 70 حجاب، اگه اشتباه نکنم 70 حجاب رو برمید تربت ابو عبدالله. یعنی مثل اینکه حجاب زیاده که حالا من میگم، یا مثل اینکه حجابی هست، خوبه، مثل اینکه حجابی هست که باید برداشته بشه. واضح است چرت میکنم الان همین که گفتم، ایشالله بعدا تو نماز استفاده میکنیم بحث حجاب رو، خواستم الان عنوان نده. یا ما توی این زیارتی که دعایی که داریم که حبلنا کمال الانقطاع الیک، انقطاع باید بیاد تا کجا میرسه؟ حتی تخرق ابصار القلوب حجاب نور، از حجاب نوری هم بگذرم. یعنی به تعبیری نه تنها از این حجاب ظلمانی، این حجاب ظلمانی همین هایی هست که مثلا مثل نفس اماره و تعشقات و تعلقات خاکی و اینا، حتی از حجاب نوری هم انسان باید بگذره. حجابای نوری چیه؟ اگر من بخوام با یک طرح بگم، یعنی همین قلوم و فارغات، همین ملائکه، با یک طرح نهایی تر جوری دیگر میشه از توضیح داد. حتی باید از اسماء الله گذشت و به تجلی ذاتی رسید، او توضیح جای خودشه، ما الان احتیاج ندارم اول کار دقت میکنم. این اصلش واضح است چیز میکنم. خب تا این رو شما میگید، یعنی ما یک دست حجاب نوری داریم، یک دست حجاب ظلمانی داریم. تو متون دینی آمده حجاب ظلمانی داریم، حجاب نوری داریم. یعنی در عینی خود رسول الله میشه حجاب اعظم. نگاه کنید توی روایات حجاب اعظم و حجاب نوری اعظم، واضح است. یعنی اینا همه باید برداشته بشه به حق برسه انسان، این حجاب ها. خب تا این رو شما میگید، اصلا نشون میده متن دینی، یعنی شما از آنجا که آمدید، ما انا لله اومدیم از نای خدا، از اون سو آمدیم، اول مبدع اول معید دیگه، ابداع از اون بره بعد آدم به سمت اون، این ابداعی که شد آمدیم، حجاب های فراوان آمده. وقتی حجاب های فراوان میاد، این حجاب ها پی در پی جمع میشه، این نور فطرت من عنوان بدم، این نسبت شریفه، اینو خودشو گم میکنه، پنهان میکنه، مطلی میکنه. بله ما عده‌ای رو داریم میاد تو نشئه عنصری، با اینکه آمده به نشئه عنصری انقدر لطافت داره هیچ حجابی نداره. قبلا هم توضیح دادیم برخی از اولیای الهی، انبیا، برخیشون مثلا آتینا الحکم سبیا، معناش چیه؟ یعنی تو همین کودکی جوری بوده که حجابا برداشته شد، دقت میکنم. اون لطافت جان توضیحی دارن که چگونه گاهی جان با اینکه این مراحل طی میکنه رنگ هیچ موتن رو نمیگیره مگر آرزی، آرزی یعنی یه چیزی همراهش آمده. توضیحی بود ما قبلا تو بحثای مصباح الانس، اواخر مصباح الانس داشتیم از قونوی، بعد هم نمیدونم به چه مناسبت اینجا بحث انسان‌های کامل که چه ویژگی‌هایی دارن یه جوری مجبور شدم اینم توضیح. حالا این اصل اندیشه است، دقت می‌کنید. وقتی این شد، حالا حجاب‌ها به حسب افراد کم و زیاد داریم، لزوم بعضی رو داریم، بعضی از همین رعیت رو داریم در کودکی نمازهای عجیب و غریب خونده و می‌خونده، ما داریم. رعیت میگم یعنی غیر از امام معصوم، حجت خدا، نبی، غیر از اون حتی ما داریم در مورد آیت الله لازم و بهجت، در مورد نمازهاش حتی تو کودکی مطالبی هست. حالا میخوام بگم اینجوری هم وجود دارن، ادعی صفای فطری داره، صفای فطریش مونده، در زیر خروارها حجاب قرار نگرفته، در حد خودش، هر کس به اندازه خودش، ولی به هر ترتیب این حجاب ها هست که هرچه حجاب بیشتره این نسبت شریفه پنهانتره، هرچه حجاب کمتره این نسبت شریفه آشکارتره، بهتر میتونه آشکار بشه، زودتر میتونه آشکار بشه، دقت میکنه. خب این حجاب ها رو ما داریم. حالا که مسئله حجاب ها رو مطرح کردیم، ما نیاز داریم به رفع حجاب. از این به بعد دیگه زمینه بحث دارم آماده میکنم برای چی؟ برای اینکه بگیم اون عبد وجودی باید عبد سلوکی هم بشود. زمین رو دارم آماده میکنم برای این بحث که وارد بشه. ما حجاب ها داریم و باید رفع حجاب کنیم. حجاب های فراوان که به قول حافظ که میگفت تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، یعنی حافظ به خودش میگه یعنی بیش از همه همین انانیت حجابه و واقعا هم مهمترین حجاب اصلی که هست این تعین ماست که مانع است از خیلی است. ما باید رفع این حجاب ها کنیم. رفع حجاب کنیم یعنی چی کار کنیم؟ در حقیقت اون نسبت شریطه قدیمه ای که در ما هست آشکار بشه، کار دیگری نمیکنیم. وجود داره، نه یعنی ایجادش کنیم، وجود داره، فقط باید رفع بشه. بله او رو میتونیم بست بدیم، بشه صحنه حاضر ما، علم مرکب ما در صحنه بالفعل حاضر بشه. من حالا تعبیر درست یا نه تو حافظه نزدیک ما قرار، حالا نمیدونم درست یا نه، هرچی میخواد بگید تو حافظه نزدیک ما قرار بگیره، واضح است، یعنی در صحنه زندگی حال روزانه ما بشه، همیشه باش باشه، یاد میکنه این حال، یعنی همون حقیقت اصلی که داشتیم و الست و ربکم گفتیم، گفتیم قالوا بلا همونجا گفتیم و به سرعت میفهمیدیم، اون حال رو الان میشه حال ما. دقت کن این حال رو در خودمون آشکارش کنیم، داریم آشکارش کنیم، حال همیشگی ما بشه، روزانه ما بشه، باهاش زندگی کنیم. این احتیاج داره به رفع تعینات و تعشقات و اصلا کل دین آمده برای رفع تعشقات و تعلقات که میگن تا شما تعشقات و تعلقات رو رد کنید خودش تبدیل میشه به احوال، تبدیل میشه به شهود، اصلا چیز دیگه نمیخواید. لذا این آقایون عرفا چه مثالی میزنن، میگفتن دل مثل یک آینه است که اگر شما این آینه رو از غبارها پاک کنید، این آینه کارش نشون دادنه، کارش نشون دادن مقابل خودشه، دقت میکنید، یعنی دیگه چیزی نیست که، یعنی چیز دیگه دوباره افزوده نمیخواد. لذا خیلی تأکید میکنن باید این تعشقات رفع بشه و این تعلقات رفع بشه و تثبیت این نسبت شریفه بشه، یعنی همینی که داریم رو آشکارش کنیم. لذا پس ما باید این کار بکنیم و مهمترینش هم حالا اون انانیت های راسخ ماست، باید از اون انانیت های راسخ دست برداریم. انانیت های راسخ گاهی ملکات مکرر ما که شده جزء ما، ملکات اون چیزای تعینات راسخ ما، یکیش اینه، یکیش خود این انانیت، اینا خیلی راسخه، یعنی رسوخ شدید پیدا. تعینات راسخ رو عرض میکنم، تعینات راسخ یک بخشش انانیته، یک بخشش مثلا ملکات ماست، خلق و خوهای ما، چیزایی که باش آشنا شدیم، عادت کردیم و رهاش نمیکنه. و بعضی از اینها ضعف‌های جبلی ماست. ضعف‌های جبلی که میگم منظورم ضعف‌های سرشتی ما، سرشتی که تینتی که اینجا چیده شده ضعف‌های سرشتی داره، ولی هست اینا، مشکلات کار ماست، دقت میکنید که هر کس به اندازه خودش باید، ولی عمدتاً چه باید بکنیم؟ رفع تعینات، رفع تعشقات، پاک کردن دل از این صحنه ها که بعد اون خودشو نشون بده، دقت میکنید. و اون چی که دین هم گفته اصلا اساسش اینه. حالا من الان فرصت ندارم، یکی از آیون تمام احکام دینی رو، تمام اون دستوراتی که داده شده رو نشون میاد چگونه دارن کدوم رذیله نفسانی ما رو از بین میبرن. و دسته ای از احکامی که میگه حرامه چگونه داره فلون رذیله نفسانی رو به وجود میاره. و اون احکام مثلا داره چیکار میکنه که فطرت ما رو، یکی مثلا میشه توضیح داد، اینقدر تحلیل دقیق نفسی داره. البته تحلیل جامعه شناختیش مثلا هست که هیچ اشکالی نداره، یه تحلیل درونی نفسی هم داریم، یعنی روان شناختی هم میتونه داشته باشه، هیچ مشکلی نه. چند تا کار کرده متعدد قرآن است که کیو گفته که متن دین فقط قراره یک دین یک حقیقتی است، خود هزاران کار رو یک جا انجام بده، یک عقل به درایت، یعنی این یک کار کن 10 تا برد داشته باشه. چرا یک کار کنی یک برد داشته باشه؟ اگر کسی عاقل باشه، بعضی ما میگه من با یک تیر چند تا نشون میزنم، چرا یک نشون بزنم؟ دقت نکن، کسی هنر داشته باشه و دین این کارو کرده. حالا من دارم یک بخشش رو میگم، یعنی خواستم بگم تاکید میکنم یه دفعه خیال کن هر چی الان داریم میگه فقط دین برای این آورده، فقط این نیست، ولی واقعا این هم هست. خب چیکار میکنه؟ رفع تعشقاته. لذا یکی از دستوراتی که بعضی‌ها دادن گفتن شما باید مو به مو شریعت رو اجرا کنه و آگاهانه عالمانه با توجه متوجه جوانه باشه. من الان میبینم بعضیا مثلا حجاب میکنه این خانم، چقدر به این حجاب، حجاب خیلی عالیه، توسلی هم هست، تعبدی هم نیست، اینی که الان میخوام بگم ایراد نیست از این، خب حجابش کرده تموم شد، حالا چقدر مینازه به حجابش، احساس میکنه کسی شده به خاطر این حجاب مثلا یه جوری نگاه میکنه که توش عجب میاد. درست من دارم چی عرض میکنم؟ در اینی که توسلی است و خواه انجام داد خوبه دیگه، مشکل نده الحمده، ولی یک لطف دیگر را از دست داد، اون چیه؟ عجب. خب نماز میخونه تو شریعت آمده دیگه، نماز میخونه اما عجب پیدا میکنه، که تو روایت اومده گاهی خدا بنده مؤمنی که دوست داره یک دو تا شب از نماز شبهاش ازش میگیره که این به سمت عجب نره. این خب خیلیه، یعنی آدم گاهی این تعینات، خب اینا من عرض میخوام، میخوام یعنی آگاهانه میخوام بگم شریعت رو جوری انجام بده با همه جوانب و زوایا و مسائلش، همه زوایا، یک مثلا یک زاویه رو نگاه نکنه، یکی رو داشته باشه ده تا از دست بده، همون جوری که دین گفته خالص، خالصانه، مخلصانه، با معرفت، بدون داره چی کار میکنه، آخرش هم بگه هیچ کار نکردم، من یه دست من برمیاد، به خودش هم به اصطلاح چی باشه، زنین باشه، اینجوری، یعنی اون با تمام جوانه، که دین گفته همه اینا رو، البته برای سطوحی گفته، یکی الحمدلله، بند خدای رو میدم، گفت بله الحمدلله نمازهای 50 ساله داریم، خوبه الحمدلله ما میشکنه، ولی این میتونست بالاتر از اینم بشه. اون چی که دین میگه حالا انجام بدن، یکی از کارهاش اینه رفع تعلقات میکنه، رفع تعلقات میکنه، انسان رو بالا میبره. ما نیاز داریم به رفع تعلق، برای چی؟ برای اینکه اون نسبت شریفه خود رو آشکار کنه. حالا از اینجا مسئله شروع میشه، عبد ارادی و عبد سلوکی. حالا خب باشه اینکه نسبت شریفه رو داشتیم، خب همه هم که عبد بودن، باز چرا از خدا از ما میخواد که عبد باشید؟ باز چرا صحبت عبد سلوکی مطرحه؟ باید واقعا عبد خدا شد، این واقعا عبد، مگه واقعا نبودید میگید واقعا عبد خدا شد؟ این همین توضیح همین، ما عبد خدا بودیم، هستیم، همیشه خواهیم بود، ولی این میتونه زیر خروارها قرار، اینجا دیگه مؤمن و کافر نمیشناسه اون عبد وجودی، همه عبد خدا، مؤمن هم هر چه بکنه عبد خداست، کافر هم هر چه بکنه عبد خداست. باز از دیمان چی ارز میکنه اون اونجور، اما از ما خواسته که در ساحت اراده، در ساحت تکلیف، در ساحت اندیشه، در ساحت زندگی خود عبد باش. ان اعبدونی هذا صراطم مستقیم، این داره یه کار دیگر بود. این چیه؟ عبد سلوکی است. اجازه بدید من یه توضیحاتی رو بدم در مورد آیات. ما توی تعبیر عبد تعابیر متعدد داریم که به کار رفته به معنای عام عبد. مثلا ببینید این کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، ما گفتیم این چیه؟ این عبد وجودی است، هر موجودی رو پیدا کنید عبد خداست، حتی کافر عبد خداست، شیطان هم عبد خداست، حالا عبد عابق خداست، عبد فراری خدا، حالا بالاخره عبد خداست، عبد عابق هم عبد از عبد بودن که در نمیاد، درسته؟ عبد ذلیل خداست، عبد نمیدونم شرور خداست، خوبه اینجور، عبد از عبد بودن که در نمیاد، اون میگه مثل این. اما یا مثلا این تعبیر اذا سألک عبادی عنی، این عبادی که گفته شده میتونه هر کس که از خدا سوال کنه، حتی کافر واقعا به سمت خدا باید، یک لحظه هم بخواد خدا رو بخونه به سمت خدا رفت. عبادی، این یک نوع عباده که یک صحبت است که چون بندن اصلا، در واقع این کسی که اهلش باشه میدونه به سر عبادی انی غریبه، اذا سألک عبادی انی فانی غریب، سر عبادی غریبه، اون یعنی به تعبیر سر اون نسبت شریفه که عبد میسازه قرب رو هم میسازه، دقت میکنید؟ خب این یک دسته است، میتونم یه جوری هم معنا کنم این عبادی رو، یه معنای دیگه هم داره، اشکالی هم نداره، تا کسی ایمان خدا معرفت به خدا پیدا نکنه از خدا مسئلت نمیکنه، پس چس. ولی ما داریم روایات و آیاتی که میگه کافر هم گهگاهی شده اون حال جبلی پیش اومده در یه شرایطی از خدا خواسته، خدا باز مثلا بهش مهلت داده، بازن این یک تعبیر. یا نه به عبادی، به بندگان من خبر بده. نبی میاد خبر میده، حالا بنده هر کی باشه. این توضیح هست. یا این تعبیر، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. این عبادی از سر اشفاق گفته شده در این آیه، ولی دقت کنید، یعنی اون نسبت شریفه رو که همه داریم از او استفاده کرده. حالا که بر خودتون گناه کردید، برگردید، لا تقنطوا من رحمت الله، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. درد میکنه، همه رو میبخشه. خب این یک نوع تعبیر عبادی است، ولی یک دسته آیات داریم این شکلی. اصلا هجر آیه 42 ظاهره یا 41 یه جور نوشتن واضح نیست. هجر، سوره هجر آیه 42 یا 41، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بندگان من تو شیطان بر این بندگان من سیطره نداری. یعنی شیطان گفت من میخوام همه رو اغوا کنم، خدا میگه ان عبادی. مشابه این هم هست، البته این الکن اسراء 65، اونی که هجر رو گفتم، هجر من میشه یه دو جور معنا کنه، ولی اسراء 65، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. ان عبادی اون توی هجر اینجوری، ان عبادی فلیس لک هست، این در اسراء 65، ان عبادی لیس علیک لیس لک علیهم سلطان. که خداوند میگه تو بر بندگان من سیطره نداری. یعنی یه بنده خاصا، یعنی بنده که واقعا بنده است، یعنی همون بنده سلوکی که به حقیقت بنده شد، بر این بندگان من سیطره نداری. یعنی داری یک نوع بندگی ویژه رو مطرح میکنی. یا این آیه که در مورد یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی، یعنی حالا داخل بندگان من شو. یعنی مثل اینکه یه بندگان ویژه داره، این عبادی یعنی بندگان ویژه، ولی عبادی گفته، یعنی در حقیقت این عبد حقیقی است. عبد حقیقی به لحاظ واقعی که بود در مقام سلوک، هم در مقام ارادم شد عبد. حالا نفس مطمئنه که این هم از خدا راضی است، خدا هم از او راضی است، به این گفته میشه که داخل این بندگان شد. بندگان نگفت این بندگان، عبادی یعنی اصلا بندگان، یعنی این در واقع این میشه اون نوع عبد سلوکی، عبد به اصطلاح ارادی بر اساس و به حدی میشه که واقعا میشه عبد. این همون است که میگیم تمام ساعت‌های زندگی او رو عبدانیت او شکل میده. اونجا میگفتیم هست زیر خروارها حجاب قرار گرفته، اینجا میگه زیر خروار حجاب ها نیست که، الان ظاهره، آشکاره و با این داره زندگی میکنه همش. این شده بند، لذا بنده حقیقی است. یا این تعبیر در آیه 172 نساء، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله. استنکاف نداره مسیح که بشه بنده خدا. ولل ملائکه المقربون، یعنی ملائکه مقربم از عبد بودن استنکاف ندارن، از مسیح هم ندارن. این لیس ان یکون عبدا یعنی چه نوع عبدی؟ اون که عبد تکوینی که همه هستن که، این چه نوع عبدیه؟ در ساحت به اصطلاح سلوکش حاضر شده، درست مثل ملائکه مقرب که حق رو همیشه میبینند و خدا، اینم همینجوری شده. واضح است؟ خب این فرق داره، این یه بنده ویژه است. یا این تعبیر در سوره کهف آیه 65 در مورد حضرت خضر، فوجدا عبدا من عبادنا. دو جور میشه این تفسیر کرد، من اون دو تایی که گفتم تصریح صریح، دو تایی که گفتم صریح، اینو دو جور میشه تفسیر. عبدا من عباد یعنی یکی از بندگان ما، ولی یه معناش هم اینه نه، از اون بندگان سلوکی ما رو پیدا کردن. و این معنا اتفاقا از یک جهت خوشتره، با این فضا بهتر. یعنی اولا عبد فاتیناه، آیه چی داره؟ و آتیناه رحمتن، دوباره بخونید، دوباره بخونید، آتیناه رحمتن من اندنا. بعضی اصلا تعبیر میکنن آتیناه رحمتن من اندنا که از و علمناه من لدنا علمایی که هست، زیر سر این عبودنه. دقت میکنه. حالا من الان عرضم اینه، میشه این تفسیر کرد، این دو احتمال میتونه داشته باشه من عبادنا که گفته شده، ولی اونا دیگه یه جوری است که اصلا میگه مثل اینکه فتخلی فی عبادی، یعنی میگه اینا فقط تازه بندگان، بقیه عباد من نیستن، هم چیزی اونا عباد نیستن، اون بنده نیستن اصلا. بله اون جریانی که نقل میکنن امام کاظم علیه السلام بود، ظاهرا داشت عبور میکرد از یه جایی، صدای آواز بلند بود و رقص و آواز و مجالس لهو و لعب، و حضرت ظاهرا میگن بشرافی بود، من نمیدونم هست یا نیست الان در خاطر، حضرت در زد، بعد اون خادم آمد، غلام آمد بیرون، حضرت پرسید که این مولای شما عبد یا حره؟ گفت طبیعی حره. گفت بی خود نیست که اینجوری عمل میکنه، یه عبد بود اینجوری عمل میکنه، عبد خداست یا حره؟ اون عبد خدا یعنی چه نوع عبدی؟ عبد سلوکی، عبد یا نه؟ اگر کسی واقعا عبد شد به معنی در تمام ساعت ها میشه بنده و خودش آثاری داره که من حالا آهسته آهسته میپردازم. حالا این رو که عرض میکنیم باید رفع تعینات کرد و به کجا رسید؟ عبد سلوکی شد، یعنی اون حقیقت آن نسبت شریفه را آشکار کرد و با او زندگی کرد که میشه اون حقیقت عبودیت. حالا من عبودیت هم بعدا توضیح میدم. حالا این چجوری ایجاد میشه این حال که اون انکشاف اون حقیقت نسبت قویمه بشه، نسبت شریفه بشه، اون ارتباط با حقی که داریم، فقری که داریم، کجا حاضر میشه؟ گفتیم دو تا راه داره. یک راه، راهی است که ناخواسته از یک جهت عنوان میدم، و اونم چیه؟ شرایطی پیش میاد، حالاتی پیش میاد، سختی هایی پیش میاد، مصیبت هایی پیش میاد، شرایط غیر منتظره پیش میاد، یک تحول در شخص جایی یک دفعه میبینه وصله به اون حقیقته. ما ازش تعبیر میکنیم به حالت به اصطلاح ناخواسته، عنوان میدیم ناخواسته. دیروز هم عرض کردم این حال انقطاع به شکل ناخواسته براش پدید آمد، درست مثل کسی که در دریا داشت میرفت، داشت غرق میشد، یک دفعه وقتی در دریا غرق میشد ناگاه وصل به خدا شد. ما گزارش اینجوری زیاد داریم. بنده خدایی میگفت من داشتم از کنار کوه عبور میکردم، پایینشم دره بود، یک لحظه پام لغزید و تصور این هم دارم میفتم دیگه تمام شد. گفت همین لحظه این حال ترس یک دفعه دیدم وصل به خدا راحت. یعنی ما این تعبیر میکنیم ناخواسته، یعنی کاری نکرد، این مثلا نیومد شروع کنه به زحمت کشیدن، اینجوری نبود که، همینج ناخواسته براش بشه. خب این بیانی که این شخص میکنه، یا یک بنده خدایی میگفت من رفته بودم توی محیطی دنبال کسی میگشتم، توی کوها بود و یه جایی بود که دیدم هیچ کس نیست و منم، و تمام این فضا این ابهت اون فضا رو گرفته بود، گفت ناگاه دیدم حضرت حق برام جلوه کرد. این هیچ کاری نکرد یک دفعه پیش. البته بعضی از اینا مناسبت ها داریم، ولی گهگاه اینجوریه. تو قرآن آمده بعضیا تا میترسند یک دفعه وصل به خدا میشن، خالصانه خدا رو میخونن، داریم توی قرآن هم داریم. این یک راهه. حالا اینو عرض کردیم یک راهه، ترس گاهی ترس نیستا، اصلا مثلا می رحمت خدا انقدر گسترده برای شد و نعمتهای فراوان، یک دفعه می نسیمش وصل شد، ما اینو میگیم ناخواسته به اون نسبت شریف. این نسبت شریف گهگاهی پیش میاد، اینها رو میگن رخ نشان دادن و دل بردن و امتحان کردن. دقت بکنید، رخ نشون میده، دل میبره. ایده همین اصلا من اون بنده خدایی که اینو میگه که این باعث، حالا من میدیدم دیگه الان 30-40 سال درگیر همین مسئله است، همین یکی باعث شد اومده تو فضای دینی و تو فضای خاص در زندگی با امیدی که شاید یه بار دیگه هم براش پیش بیاد. حالا یکی از این آقایون اهل علم در خارج میگفت که من حاضرم این 40-50 سال تلاش علمی رو بدم، یک لحظه اون حال عارف رو درک کنم که با خدا چه ارتباطی داره. ولی برای ادهی همجوری پیش اومده، خیلی راحت، یعنی چیز سختی نیست، پیش بیاد. خب این یک نوع دل بردنه و امتحان کردنه و بعدش هم گهگاهی انتقام گرفتنه. یعنی حتی همین وقتی خدا میگه من که بهت نشون دادم، من که حجت بالغه براتون، تو غیر از فلانی هست، تو که حجت بالغه بهت دادم، او یه دو تا الهام بهش دادم، تو رو که اصلا شهود دادم، تو که دیدی اصلا مثلا، تو تو چرا؟ دقت میکنید؟ گاهی انتقام گرفتن. دوره رسول الله نگاه کنید عده‌ای بودند جزء حنفا، یعنی قبل از رسالت رسول عده‌ای داشتیم به اسم حنفا که قائل بودند به خدای واحد. خیلی از این حنفا دارای شهود بودند، تو چیز هست در تاریخ اومد. یکی از اینها بعدها که رسول الله به رسالت میرسه، او حنیفه، رسول الله هم حنیف، ولی میگه خب منم که دارم، چرا به این چه کنم و رسالت رو نمیپذیره و موجب خذلان و انتقامه. دقت میکنه؟ یعنی حتی اینجوری هم میشه، با حق جنگیدنه، استکبار ورزیدنه. شواهد میبینه ولی چرا من نشدم؟ درست مثل شیطان، شیطان هم میدید چیزایی رو ولی حجت رو برایش تموم شده بود، اما در این حال نخواست همراهی کنه. این همچی چیزی یک عده انتقام میشه، امتحان هست، در این حال برای بسیاری از افراد دل بردنه، شروع میکنن به کار کردن اینا. ولی در این حال خب یک چیزیست که ناخواسته پدید آمد، این یک چیزه. اما در کنارش هم یک کار خواسته داریم، کار خواسته چیه؟ تلاش کردن. دقت میکنه؟ باید تلاش کرد، سعی کرد تا به اینجا برسن، تلاشی که دین امضا میکنه، راه میده، نشان میده، ما رو میبره و همراهی کنه کسی برسه. این راه استوارتره تا اون راه. اون راه در این که خوبه، میگن مجذوب سالک، لذا میگن اون آقای بعضی که دل میبره و شروع میکنه مجذوب سالک میشه، اما این سالک مجذوبه، این از یه جهاتی برتری داره. چرا؟ به این دلیل که وقتی چون این چیزی پیش آمد، ایشون دست به کار میشه، یک تعینات رو برمیداره. من لذا توضیح بدم، بعضی از افراد اون حال دارن، بعدن میبینید تعشقاتش با هرجاست، باز دوباره انتباع حقیقت میشه، یعنی حقیقت رو دیگه نمیبینه، گهگاهی ازش دیگه حذف میشه، ولی یک صورت تصویری داره. من الان یکی از آقایون رو میشناسم، خودش گفته من با علامه طباطبایی بودم در یه جلسه، علامه که رفت بالا منم همراهش رفتم بالا، توضیح دادیشون و حقایقی بر من منکشف شد. الان جزو غربگرایانی است که بعد بهش میگن خب چطور شد فلانی، اسم مفرد فلانی در حال این شهود الان شد این، بهش سوال میکنه، شما خب دیگه بعد میکنه، یعنی میتونه بعدن هم زیر خربارها قرب. چرا؟ اون شرایط دیگه امتداد پیدا نکرد، باز از دارم چی از میکنه، امتداد پیدا نکرد. اما کسی که اینجوری عمل میکنه امتداد پیدا میکنه، میشه عبد سلوکی. البته عبد سلوکی لزوماً به اون نهایت شهود نیستا، یعنی شروع میکنه به بنده شدن برای خدا، نسبت به خدا دست به کار میشه، دستورات خدا رو اجرا میکنه، تابع حق میشه، تابع قضا و قدر الهی میشه، در عین اینکه هر چه وظیفه‌ای هست انجام میده، همین میره جلو تا خدا براش تفضل کنه، بقیه کار. این میگن عبد. این محل اول عبدانی است که حالا بیست میخوام بگم دست به تلاش میزنه. این تلاش یه چیز مهم نیست. چیه؟ این کار راه درسته. لذا ما بعضی از راهایی که وجود داره الان، میشه حتی از برخی از این مواد موجود، برخی ها رو حتی این مواد میتونه به سمت شهود بکشونه، که نیست که راه بسته باشه. حشیش و بنگ مثلا در یک دوره بود، نه جدا بوده، توی اشعار آقایون عرفا اومده و نهی هم میکنه. حشیش و بنگ بعضیا، نه که همه، بعضیا یک دفعه حالشون جوری زود منتقل، ولی هیچ وقت دستور نمیدن. چرا دستور نمیدن؟ چون این چه کاری تو میکنی؟ این داره در واقع تو داری یک راهی رو میری، اما تمام انانیت ها و نفسانیت، این میشه شیطنت بعدن، این شیطنت میشه. این بخواد چهار تا باشه، نفسانیت باشه، خب به یه چیزای دست یافت، بعد همه شیطنت بشین چی در میاد؟ به یک کمالاتی دست یافت، کمالات معرفتی و کارهایی میتونه بکنه، بعد بشه شیطنت، این چی میشه؟ این درست به شیطان میشه که. شیطان مگه چیه؟ یه قدرتایی داره الان در خیلی داره الغا میکنه دیگه، این که دیگه به درد نمیخوره، راه نیست که. لذا این راه ها که اصلا میبندن، میگه مطلقا نرید و نباید باشه، خلافه، دنبال اینها نباشید، بیاد دست به کار بشید. بله تفضل خدا هر وقت کرد الحمدلله، ولی باز هم مایه امتحان، گاهی انتقام، ولی در این حال دل بردن و شما رو راه انداختن، دست به کار، بازم با دست به کار بشید، سالک بشید. اگر جان خیلی پاکی داری که تعلق نداری، خب اون دیگه وصل دیگه، مشکل نداره، او حساب شده. ولی بقیه که اینجوری هم، بقیه که تعلقات و تعشقاته، لذا میگن دست به کار باشه. دست به کار شدن چه؟ عبد سلوکی به تمام معنا.
یعنی دست به کار شدن میشه اون عبد سلوکی. حالا که این کار رو دست به کار شدن در تمام سطوحی که انجام میده موجب میشه، داره تمام سطوحش رو عرض میکنه تا انشاءالله به اون حقیقت اصلی و اون نسبت شریفه برسه. این اون چیزیست که باید بهش رسید و اصلا همینه. لذا تعبیر میکنن که راهی که دین برای حال انقطاع معرفی میکنه عبد سلوکی شدن، یعنی واقعا عبد باش، عبد خدا باش، برای خدا کار کن در تمام سطوح بد بشه. انشاءالله این رو یه مقدار توضیح میدیم. بعد عبودیت رو و عبادت رو، عبادتی که معمولا در شهر داریم، او رو هم یه توضیح بدم و برسم به بحث نماز رو تو نماز پیاده کنه. السلام علیکم و رحمت الله. بله خب ببینید، مجذوب سالک یک، اگر سالک شد یک فضیلت داره، یه مقدار راه براش باز شده است. فضیلت او که شروع، ولی خب خدا داده دیگه چیکار کنه، دست خودش نبود که. عرض میکنم دیگه، مجذوب سالک ما محدودهای فراوان داریم، چون بعضی از مجذوبها قوت جذب آنقدره که کشش فراوان هم داره، به سلوک دست میزنه، سلوک زیادی هم نباید بود چون زمینه های قبلی داشت. بعضی اصلا نه، خیلی باید سلوک کنه. چرا؟ مشکلات فراوان داره، انانیت داره، شهوت داره، ترس داره، نمیدونم همه چی داره، هر چی بگی ازش باید خب چنین چیزی دیگه، باید زمینه پاک هم داره، اینا رو هم داره، چیز عجیب و غریبی. خب این با چیکار کنه به نظر شما؟ باید با همش بجنگه دیگه، نمیتونه باش را بگه خب باشه، این اگر باشه میدونی چیکار میکنه. ولی این قاعده است، اولا خدا میگیره، ولی بعدا انتقام هم میگیره اگر کسی بخواد به شیطنت تبدیل شد.
استاد ببخشید، این بحث عبد وجودی، مثلا من دیدم آقایون فلسفی مثلا میگم شیطان هم عبد وجودی خداست، من از راه شرور اعدام هستن خواستن هر چی، ولی عرفا گمون نکنم از این راه،
نه اصلا شرور اعدام باشه، از شر که شیطان رو ما یک حقیقت وجودی میدونیم. کی گفته که وجود نیست؟ یه حقیقت وجودی دیگه، شیطان دیگه یه موجود دیگه. یعنی کسی اینو نگفت، بحث کار شریش و بعضی اینجوری گفتم، ولی در این حال من حرفای صدها براتون توضیح دادم، ایشون جهت وجودی قائل میشه توضیح داد. نه نه نه، من که گفتم آخه صدها رو آورده، حرف عرفا رو زده، من آوردم بحث خیر و شر رو، من براتون شر رو گفتم، صدها حرف آقایون عرفا رو میاره میپسندن. رسول الله به لحاظ یک دست از مقامات به شکل، سلام علیکم و رحمت الله، به شکل از اول کودکی است، از همون موقع است. مثلا جبرئیل باش هست، دست من هر جا میگیرم میگرفت، یعنی. ولی یه دست از اینها طبق شواهد متن دینی در 40 سالگی براشون فراهم آمد، ولی اونی که فراهم آمده به یک بارگی کل قرآن در نزول دفعی داده شد. اینا رو داشته باشید، فکر میکنم خودتونم به جواب میرسید. نزول دفعی داره، بعد نزول تدریجی. نزول تدریجی نه یعنی شد و بعد نزول دفعی، نزول دفعی اول داشت. حتی اینا هم توضیح داره، اینا بسته به اینه، به تعبیر دیگر شما که اول میدونید، رسول الله چرا زود حج و مطرح نمی کنید؟ که من منتظر دستورم، اگه به رسول الله انشاءالله اون آخر سال هجرت من که میاد، آخرین سالی که هستم اونجا انجام میشه. خب نماز چی؟ نماز در اینجا بعد از معراج تشریف شد. اما رسول الله ببینید قبلش نماز میخوند یا نه؟ حتی بعضی گفتن رسول الله بر دین خود